حالا این خود این صورت نتیجه نه در مقدمه اول به عینه پیدا میشه، نه در مقدمه دوم به عینه پیدا میشه، بلکه این نتیجه هم دوباره باز برای خودش موضوعی داره به نام علم و محمولی داره به نام ورای طبیعت. حالا الان میخواییم روی اشکال چهارگانه حرف بزنیم. الان موضوع نتیجه ما را موضوع نتیجه ما را میریم تو مقدمه اول میبینیم داریم، چون خود نتیجه ما الان یه قضیه است دیگه، موضوع داره و محمول داره و رابط بین موضوع محمول. و این موضوع نتیجه ما میبینیم که در مقدمه اول ایشون این اصلا تو مقدمه اول این خودش یه قضیه است دیگه، این است موضوع، صورت فعلیه کلیه هست محمول. موضوع نتیجه ما در کجای مقدمه، در کجای قیاس ما پیدا میشه؟ در موضوع مقدمه اولای قیاس ما پیدا میشه. موضوع نتیجه ما الان در این شکلی که تشکیل دادیم، موضوع نتیجه که علم است، به عنوان موضوع قضیه اول مقدمه اول قیاس ماست. محمول نتیجه در کجا پیدا میشه؟ ورای طبیعت. محمول نتیجه هم باز دوباره مقدمه دوم برای خودش موضوعی داره و محمولی داره. اینی که محمول در قضیه اول بود مقدمه اول، دوباره موضوع شده در مقدمه دوم. اون وقت محمول نتیجه ما را در مقدمه دوم تو محمول مقدمه دوم میبینیم، درسته؟ الان نتیجه ما خودش قضیه است، موضوعی داره، محمولی داره. محمول نتیجه را در محمول مقدمه دوم پیدا میکنیم، موضوع نتیجه را در موضوع مقدمه اول پیدا میکنیم. ولذا اگه بخوایم به صورت رمزی حرف بزنیم، میگیم الف ب است. منظور از الف چیه؟ علم. ب چیه؟ صورت کلیه. و هر ب، این ب در محمول دو، و هر ب جیم است. منظور از ب چیه آقا جان؟ یعنی صورت فعلیه کلیه. جیم است ورای طبیعت. اون وقت نتیجه میشه که پس الف جیم است. نتیجه دیگه، نتیجه ما الف موضوع است. موضوع در کجا میابید؟ تو موضوع مقدمه اول. جیم محمول نتیجه است، جیم رو در محمول مقدمه دوم پیدا میکنیم. پس حالا نتیجه، حالا میخوایم دنبال کنیم این بحث رو. اگر حالا یه مقدمه دیگری هم باز هنوز دنبال کنیم، اجازه بفرمایید. این کلمه صورت فعلیه در قضیه اول و صورت فعلیه کلیه در قضیه دوم که در اول محمول بود و در دوم موضوع بود، این را اسمشو گذاشتیم حد اوسط، درسته؟ پس الان حالا میریم عنوان این بحث رو دنبال میکنیم. الان حد وسط ما که تکرار باید بشه، چون حد وسط اگه تکرار نشه نمیتونه بین این دوتا مقدمه ارتباط برقرار کنه. حد وسط باید تو هر دوتا مقدمه حضور داشته باشه که تا بتونه این طرف با اون طرف رو به هم اتصال بده. نحوه تکرارشو میبینی نتیجه میگیریم که اگر حد وسط ما در مقدمه اول محمول باشه و در مقدمه دوم موضوع باشه، حد وسط اسم این شکل قیاس رو میگیم شکل اول. مثلا این قیاسی که از تاها ساختن در کتاب این شکل اوله. چرا؟ حالا میخوام ضابطه بدیم. ضابطه اینه که حد وسط قیاس. اون وقت یه لطفی بفرمایید بیایید تو داخل نتیجه. نتیجه گفتیم جزء قیاس نیست، چون قیاس از دو مقدمه تشکیل میشه. ما دو مقدمه خودمونه، یکی این یکی این داریم. پس این دو را با هم جمع بفرمایید که شکلش اینه. حد وسط در این قیاس در مقدمه اول محمول است و در مقدمه دوم موضوع است. این قیاس را، این دو مقدمه، این بافتی که داره، این ریختی که داره که مهمترین اثر و ویژگی این ریخت اینه که حد وسط قیاس ما در اولی محمول، در دومی موضوع است. این ریخت از قیاس ها رو تعبیر میکنیم به قیاس شکل اول. پس تصمیم گیرنده اشکال قیاس حد وسط. حد وسط هم باید در هر دو مقدمه قیاس تکرار بشه. حالا اینا رو همینجور از تکرار حرفای من چیز نباشی خسته نشید. از قرآن خیلی در درس ها معمولا مثلا یکی از عواملی که آدم حافظش قوی میشه تکرار، اینی که فرمودن العلم حرفان و تکرار و الفان. علم یک کلمه است، یک باره، اما تکرارش هزار. پس در نتیجه میاییم نتیجه یک قضیه است که لازمه قیاس ماست و قیاس اونیست که مستلزم حتما نتیجه باشه. و اگر قیاسی نتونه نتیجه مطلوبی رو ثابت کنه، اون قیاس اصلا قیاس نیست، به کار نمیاد. در صورتی قیاس قیاسه که بتونه یک نتیجه مطلوبی رو بده. حالا بسته بینی که مطلوب شما از اون نتیجه چی باشه. یه وقتی مطلوب برهانی میخواید، مطلوب خطابی میخواید، مطلوب جدلی میخواید، مطلوب شعری میخواید، مطلوب مغالطی میخواد. به هر حال قیاس که مجموع مقدمتینه، مؤلف از قضایاست به نام قضیه اول قضیه دوم، مقدمه اول مقدمه دوم، قیاس اونیست که مستلزم قول دیگری به نام نتیجه باشه. پس نتیجه جز قیاس نیست. ولی وقتی میایید نتیجه رو دنبال میکنید، نتیجه الان در این شکل اول میبینید که همیشه موضوع نتیجه شما موضوع مقدمه اوله، محمول نتیجه شما محمول مقدمه ثانیست. حالا اشکال قیاس هر کجا خواستید شکل قیاس رو تشخیص بدیم که این شکل اول، دوم، سوم، چهارمه، سریع بریم حد وسط پیدا کنیم. دو تا مقدمه داریم، میریم حد وسط رو پیدا کنیم ببینیم حد وسط کجاست. الان در این شکلی که تشکیل دادیم، حد وسط ما باید در هر دو تا مقدمه تکرار بشه. تو مقدمه اول محمول قضیه است، در مقدمه دوم موضوع قضیه است. پس اگر حد وسط، حالا ضابطه میشه، اگر حد وسط در قیاسی به عنوان محمول مقدمه اول و موضوع مقدمه دوم باشه، این قیاس رو میگیم قیاس به شکل اول. و بهترین نوع تشکیل قیاس این قیاسه که طبع آدم اصلا با این نوعا آشناست. علم صورت فعلیه کلیه است و هر صورت فعلیه کلیهی برای طبیعت است. حالا که گفتیم الف ب هست و هر ب جیم هست، پس الف جیم هست. حالا اگر برگردیم عکس کنیم، بیاییم حد وسط را ببریم در موضوع از اینجا حد وسط در مقدمه اول محمول بود، حد وسط رو بیاریم موضوع کنیم، موضوع در مقدمه اول، و ببریم محمول کنیم در مقدمه دوم. و حال این که در قبل موضوع محمول اول بود، موضوع دوم، حالا بکنیمش حد وسط موضوع اول محمول دوم. که حالا عنایت داشته باشید کتاب رو نگاه بفرمایید، همین جایی که داشتیم میرفتیم، خب و عمدی که واسطه میانو تا اونجا رو خوندیم، اگرچه هر یک از موضوع محمول نتیجه، موضوع محمول نتیجه، موضوع علم محمول ورای طبیعت، اگرچه هر یک از موضوع و محمول نتیجه در قیاس بودند، در کجای قیاس بودند؟ موضوع نتیجه در موضوع مقدمه اول، محمول نتیجه در موضوع مقدمه دوم بود، در قیاس بودند، ولی آن یکی که موضوع قضیه نتیجه باشه، ولی آن یکی موضوع، بله عبارت درست دارم میرم چلا غم نیفتیم، اگرچه هر یک از موضوع محمول نتیجه در قیاس بودن، ولی اون یکی محمول، موضوع محمولی بود، موضوع محمولی بود، و این یکی ورای طبیعت محمول موضوعی بود. درسته؟ این دیگه نتیجه موضوع داره و محمول، موضوع نتیجه موضوع محمولی بود و محمول نتیجه محمول موضوعی بود. بله اون یکی موضوع محمولی بود و این یکی ورای طبیعت محمول موضوعی در مقدمه دوم، که به منزله نطفه و ماده در والدین است. الان کلمه علم در مقدمه اول مثل نطفه رو میمون، و کلمه ورای طبیعت در مقدمه دوم، بله مثل نطفه و ماده در والدین، که انه این پدر و اون پدر و اون مادر این نتیجه رو تشکیل دادن، که مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه فرزند است ای برادر. خب که در درس 112 گفته ایم. حالا میایم دنبال حد وسط، که میخوایم اشکال قیاس رو، اینی که عرض کردم هر کجا به من و شما گفتن آقا شکل قیاس رو تشکیل بده، که چیز تشخیص بده ببینید از کدوم شکله، سریع دو تا مقدمه قیاس نگاه میکنیم ببینیم اونی که تکرار شده کدوم، حد وسط، حد وسط رو گیر میاریم ببینیم نحوه قرار گرفتن حد وسط در دو تا قضیه چطوره، تو موضوع، تو محمول اولیه، تو موضوع دومیه یا تو محمول دومیه، حالا چهار جور الان میگیم که فرض داره. خب و امری که واسطه و میان، رابطه میان دو قضیه است، کیه؟ اینجا صورت فعلیه کلیه، هم اینجا تو این مقدمه ایشون هست، هم اینجا حضور داره، ورای طبیعت تو اینجا پیدا نمیشه، علم هم تو این مقدمه پیدا نمیشه، اونی که الان اینجا وسط بین هر دو تا پیدا میشه این صورت فعلیه کلیه است در هر دو جاست. پس این الان میره رابطه بین این دو تا مقدمه است، که میان دو قضیه رابطه و واسطه است، صورت فعلیه کلی است، که هم در مقدمه نخستین موجود است و هم در مقدمه دومی، به طوری که، حالا نحوه وجودش چطوریه؟ به طوری که مقدمه نخستین یکی از مصادیق و موارد مقدمه دومه. اینم هست الان مقدمه نخستین، مقدمه دوم به صورت یک امر کلیه، هر صورت فعلیه کلیه‌ای ورای طبیعت است. حالا مقدمه دوم چیه؟ امر جزئیه، علم صورت فعلیه است. پس یکی از مصادیق مقدمه دوم که به صورت کلی هست خود مقدمه اول، مقدمه اول جزئیه، چون در خصوص علم، علم صورت فعلیه کلی است، اما مقدمه دوم یه حرف کلی است. هر صورت فعلیه کلیهی ورای طبیعت است که من جمله از مصادیقش علمه، من جمله از مصادیقش علم. فلذا می فرمان که به طوری که مقدمه نخستین اون قضیه اول علم صورت فعلی کلی است، علم یکی از مصادیق و موارد مقدمه دوم است. حالا این هیئت خاصی که حالا این شکل قیاس، این هیئت خاصی که از بودن واسطه محمول در مقدمه نخستی که صورت فعلی کلیه، در مقدمه اولیشون محموله و موضوع در مقدمه دومین پدید آمده است، این ریختی که حد وسط در مقدمه اول محموله و در مقدمه دوم موضوع است، اون را، این ریخت را، این هیئت را شکل قیاس گویند. این میگه شکل قیاس و این شکل بر چهار قسم میباشد. بله، و این شکل بر چهار قسم میشود. چون واسطه، این حد وسط یا محمول در مقدمه نخستین، مثل اینجایی که داریم، و موضوع در مقدمه دومین است، همینی که الان داریم، حد وسط ما در مقدمه اول محموله، در مقدمه دوم چیه؟ موضوعه. این رو میفرمایید این یک فرض. و یا عکس آن اینه که ما یک قضیه تشکیل بدیم که حد وسط ما در مقدمه اول به جای اینکه محمول باشه موضوع باشه، و در مقدمه دوم به جای اینکه موضوع باشه محمول باشه، عکس بشه. قبلا اونجا محمول بود، اینجا موضوع بود، و الان فرضش این بشه که در اولی موضوع بشه، در دومی محمول بشه. و یا عکس آن است، این دو. و یا موضوع هر دو، ما صورت قیاسمون طوری باشه که حد وسط هم در اول موضوع باشه هم در دوم موضوع باشه، این سه جور. چهارمی این که هم در اول محمول باشه هم در دومی محمول باشه، این چهار جور. دیگه بیش از چهار جور نداریم که. ولذا هر کجا حد وسط قیاسی دست ما دادن، گفتن شکل چندم قیاسی در جا حد وسط پیدا کن. اگر در اولی محمول بود و در دومی موضوع بود، شکل اول. اگر در اولی موضوع بود و در دومی محمول بود، شکل چهارم. اگر هم در اول هم در دوم هر دو جا موضوع بود، شکل دوم. اگر هم در اول هم در دوم هر دو جا محمول بود، میشه شکل سوم. ولذا حالا تو اون ور صفحه که اون دو بیتی اون ور ببینید، اوسط، ببینید اوسط، حد وسط. اگر حمل یافت در بر صغرا و باز، وضع به کبرا گرفت، اوسط، حد وسط. اگر در بر صغرا، حالا اسم مقدمه اول رو صغرا میگیم، چرا؟ بعد الان برز میرسه کبرا، اینو میگیم کبرای قضیه، این صغرای قضیه، این کبرای قضیه. میتونیم بگیم این مقدمه اول، اون مقدمه دوم، این قضیه اول، اون قضیه دوم، اینا اسمای گوناگون. حالا چرا صغرا و کبرا رو چرا بعد برز میرسه؟ حد چی؟ اوسط، یعنی حد وسط. اگر حمل یافت در بر صغرا، یعنی در مقدمه صغرا، اگر حد وسط شما حمل شد، یعنی محمول واقع شد، و باز وضع به کبرا، در مقدمه دوم که اسمش کبرایشون به عنوان وضع و موضوع بشه، پس اگر حد وسط در اولی محمول که صغرا باشه و در دومی که کبراست موضوع باشه، شکل نخستین شما، این شکل اول. شکل اول اونه که حد وسط در اولی محمول، در دومی موضوع. اوسط اگر حمل یافت، یعنی حمل شده بر موضوع، کجا؟ در بر صغرا، یعنی در مقدمه اول، و باز وضع به کبرا گرفت، شکل نخستین شما، درست؟ حمل به هر دو دوم، حالا من مثل این که در خارجه، اگر هم در اولی محمول باشه هم در دومی محمول باشه، وضع به هر دو سوم، این میشه شکل دو، اولی محمول دومی محمول، وضع به هر دو سوم، اولی موضوع باشه حد وسط، در دوم هم موضوع باشه، میشه شکل سوم. حالا رابع اشکال را عکس نخستین شما، پنجمی چهارمی شکل را عکس اولی، اولی حد وسط محمول بود در اول، موضوع بود در دوم، نه خیر، در اولی موضوع باشه در دومی محمول باشه، میشه شکل چهارم. حالا ترسیمشو در ذهن مبارکتون بذاری. یه بحثی راجع به این مقدمت این راقا جان، پس این شکل بر چهار قسم میشود. چه؟ به این دلیل که چون واسطه حد وسط یا محمول در مقدمه نخستین و موضوع در مقدمه دومین است، این یک شکل، و یا عکس این است، یعنی چه؟ یعنی موضوع در اول و محمول در دوم بشه، این دو جور، و یا موضوع در هر دو بشه، این سه جور، یا محمول در هر دو بشه، میشه چهار جور، و یا موضوع در هر دو و یا محمول در هر دو. از این چهار به در نبود دیگه، ما در این دو تا قضیه موضوع داریم محمول، موضوع داریم محمول، حد وسط بالاخره یکی از اینجا هست دیگه، یا اول اول اون ور آخر، اینجا میشه موضوع اونجا میشه محمول، یا از اون ور اول از این ور آخر، اینجا میشه محمول اونجا میشه موضوع، یا در هر دو جا اول است یا در هر دو جا آخره، از این چهار وجه که به در نیست بالاخره، فرض پنجم راه نداره، ولذا شکل قضیه هیچگاه از چهار تا بیشتر ما نداریم، چون برای اینکه محور در شکل قضیه حد وسطه، حد وسط هم در دو تا مقدمه بالاخره به یکی از این چهار صورت قرار میگیره دیگه، بیش از این فرض نداره، ولذا همیشه اشکال میشه چهار. خب الان بدون اینکه مثال بزنم لطف بفرمایید، من الان بدون اینکه به شما حرفی بزنم خودتون لطف بفرمایید بگید این چه شکلیه بر اساس اون چی خوندیم. الف ب است، درسته؟ ب جیم است، این ب حد وسط دیگه، درسته؟ یعنی میشه فرمودی شکل ها، اینجا محموله اینجا موضوع اول. حالا میایم اینجا ب الف است، درسته؟ و جیم الف است، چی میشه؟ شکل شکل حمله، حمله به هر دو دوم، این شکل دوم میشه. چرا؟ چون این الف هم در اول مقدمه اول محموله هم در مقدمه دوم محموله، پس میشه شکل دوم، حمله به هر دو، حمله به هر دو دوم دیگه. حالا ببینید الف ب است، الف جیم است، این میشه چون حمله وضع به هر دو سوم. حالا برگردیم بیایم عکس اولی کنیم، ب الف است، الف جیم است، الف در اولی محمول در دومی موضوع، این شده شکل الف بی است دیگه. نه، حرف تکرار ما الف میخواییم بگیریم. ببینید آقا جان اینجا الف اول، این آخه شما این بی رو اونجا ما بی رو تکرار کردیم، ما اینجا میخواییم الف رو تکرار کنیم، شما به حد وسط نگاه کنیم. آره، این چی شکل اول چیه؟ آره آره، الف بی است، وضع به هر حال، بله وضع درست هسته، اولی موضوع دومی هم موضوع، این شکل آخه این میشه ده. شکل چهارم عکس اول دیگه، نه؟ یعنی باید حد وسط ما اول موضوع باشه، دوم محمول. حالا بگیم که بله الف ب است، درسته؟ اینجا میشه موضوع، دوم بشه چی؟ محمول ب، نه جیم، ببخشید جیم الف است، این درست شد. این شکل چهارم که در اولی موضوع، در دومی محموله. عکس شکل اول که در اول محمول بود، در دومی موضوع بود. رابع اشکال را عکس نخستین شمار. وضع به هر دو، حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم، رابع اشکال را عکس نخستین شمار. خب این حالا هم این چیز شده دیگه، یه مقداری ممارست، آقا تکرار و ممارست و دیگه مشکلی نداشت. خب اون وقت حالا برای این الف ب هست، جیم فلان است، باید خودمون مثال پیدا کنیم که اون ور صفحه آقا برای هر چهار تا مثال میاره. برمیگردیم دوباره به بحث صغرا و کبرا. لطف بفرمایید ادامه همون عبارت قبلی. از این چهار به در نبود. حالا موضوع خود نتیجه را اصغر و محمول آن را اکبر. در خود نتیجه ما موضوع داریم و محمول داریم. در نتیجه موضوع رو می‌فرمایید اصغره، محمول رو می‌فرمایید اکبره، اصطلاح آقایان. الان چرا بعد برز می‌رسه چه عبارت این الان میگیم به نتیجه که رسیدیم موضوع داریم و محمول دیگه، بعد میگیم اصغر و اکبر. حالا موضوع خود نتیجه را اصغر و محمول آن را اکبر. حالا میایم دنبال دو تا مقدمه. موضوع ما در کدوم مقدمه پیدا میشه؟ موضوع نتیجه ما در مقدمه اول. اون مقدمه ای که این اصغر در درونشه، اسم این مقدمه رو میذاریم صغرا. اون مقدمه ای که اکبر در اون مقدمه است، اسم این مقدمه رو میگذارن کبرا. حالا و اون مقدمه قیاس که در او اصغر بود، که الان اینجا اولیه، مقدمه اول، اون مقدمه قیاس که در او اصغر بود صغرا، و اون که در او اکبر بود کبرا. این مقدمه دوم کبرا. واسطم که این وسطه، واسطه را و اون واسطه را اوسط نام. بسیار. حالا دوباره باز اینا دیگه اصطلاحات منطقیه، الان یه مقداری اصطلاحات حفظ کردنه دیگه، مهم اصطلاح مردم بدونی. و هر یکی از اصغر و اکبر، اصغر و اکبر علی چیان؟ موضوع محمول نتیجه دیگه، اسمشون بود اصغر و اکبر. هر یکی از اصغر و اکبر را و اوسط را، هر این اصغر را اون اکبر، اینجا میگیم این اصغر را حد وسط، ولی این ستا اصغر و اکبر و حد وسط را حد گویند. حد این اصطلاح را، اصطلاح را یه وقت در منطق به شما، به ما میگن حد قیاس. حد کیه؟ مجموع اصغر و اکبر و حد وسط. این مجموع، این رو هر یک را، مثلا میگین حد اصغر، حد اکبر، حد اوسط. ولی زمان میگیم قیاس مرکب از سه جزئه، از سه تا حد، حد اصغر و حد اکبر و حد اوسط. این تک تک رو میخوای اسم ببری میگیم حد، حد اصغر، حد وسط، حد اکبر، که در نتیجه ما حد اصغر و حد اکبر وجود دارن، در نتیجه حد وسط پیدا نیست. در نتیجه قیاس حد وسط رو نمییابی. هر یک از اصغر این و اکبر این و اوسط را، تکرار را، حد ای گست، اینا رو میگیم حد. و مجموع این ستا با هم را و مجموع آن را حدود گویند. بلیزا در فلسفه گای میگن که اطلاق حد بر حدود شده. اطلاق حد بر حدود شده، ولی اینکه حدود، این مجموعه رو میگن حدود، حد یکی یکی جدا جدا رو میگن حد، حد اکبر، حد اصغر، حد اوسط. یکی یک رو میخوای اسم ببری حد نام میبری، مجموع رو میخوای نام ببری میگی حدود. و در کتب، حالا اینم یک اصطلاح، و در کتب منطقی که به فارسی نوشتن، حد اصغر را حد کهین کوچکتر، حد کوچکتر، و حد اکبر را حد مهین، حد بزرگتر. حالا اینا ترجمه شده دیگه، اکبر شده مهین، اصغر شده بله کهین، و حد اوسط را حد میانگین، بله، که دیگه نه کوچیکی نه بزرگه، این کوچیک کوچیکتر، اون بزرگتر، این میانگینه، نه کوچیکتر نه بزرگتر. اینطوری خوندن. حالا که حد اصغر و حد وسط و اینا هم با شناختیم، این مقدمه صغرا، اون مقدمه کبرا. چرا مقدمه کبرا و چرا صغرا؟ برای اینکه حد اصغر نتیجه ما در اینجاست، پس این اسمشو میذاریم صغرا، و حد اکبر نتیجه ما در این مقدمه است، اسم اینو گذاشتیم کبرا. اسم این میشه اصغر، اون اصغر، اینم اصغر، این اصغر، اینم حد اوسط، هر یک یک حد اصغر، حد وسط، حد اکبر، مجموع اینها میشوند حدود، اصطلاحات. پس حالا شکل قیاس، شکل قیاس محورش حد وسطه. اوسط اگر حمل یافت یعنی محمول واقع شد، در کجا؟ در بر صغرا، در کنار صغرا، در یعنی در مقدمه صغرا اولین جال. و باز همین حد وسط وضع به کبرا گرفت. این مقدمه دوم قرار شد اسمشو بذاریم کبرا دیگه، در مقدمه دومشون موضوع واقع شد. این شکل رو چه شکلی بگیم؟ شکل نخستینشون. حمل به هر دو دوم، اگر حد وسط ما هم اینجا محمول باشه هم اینجا محمول باشه، این میشه شکل دوم. اگر هم در اول هم در دومی هر دو جا موضوع باشه میشه شکل سوم. رابع اشکال چهارمین چیه؟ عکس نخستین شما، اگر در اولی موضوع بشه در دومی محمول بشه میشه شکل چهارم. اینم چهار تا شکل. حالا مثال ببینید، مثال شکل اول، هر الف ب است و هر ب جیم است، پس هر الف جیم است. به عنوان مثال، هر انسان حیوان است و هر حیوان حساس است، پس هر انسان حساس است. حالا این لفظ حیوان رو میبینید، در مقدمه اول حیوان محموله، در مقدمه دوم موضوعه، میشه شکل اول. شکل دوم، شکل دوم چیه؟ قبل از اینجا رو بخونیم، اونی که حد وسط در هر دوتا چی باشه؟ محمول باشه. حالا هر الف ب است، پس ب میشه محمول، و هیچ جیم ب نیست، پس ب باز در دومی شده چی؟ محمول. پس هیچ الفی جیم نیست که اون نتیجه است. به عنوان مثال، حالا الف اینا رو علامت بود دیگه، هر انسان حیوان است، پس حیوان میشه حد وسط، در اولی میشه چی؟ محمول. و هیچ جماد حیوان نیست، حیوان در دومی هم شده محمول. نتیجه شال این که هیچ انسان جماد نیست. خب این شکل الان چه شکلی ما برای اثبات کنیم که هیچ انسانی جماد نیست؟ این شکل شکل دومه، چون حیوان تکرار شده، حد وسطه، در اولی هم محموله، در دومی هم، در مقدمه دوم هم محمول. مثال شکل سوم، شکل سوم اینه که حد وسط هم در اول هم در دوم هر دو جا موضوع باشه. هر الف ب است، پس الف میشه موضوع، حد وسط، و باز هر الف جیم است، بازم شده الف موضوع، پس برخی از ب جیم است، اون نتیجه. به عنوان مثال، هر انسان حیوان است، انسان اینجا موضوعه. در دومی هم میبینیم همین انسان تکرار شده، چون قرار شد تکرار حد وسط باشه، و هر انسان ناطق است، پس نتیجه میگیریم برخی از حیوان ناطق است. حالا نتیجه الان مهم نیست، الان مهم این که فقط تشکیل بدیم، این تشخیص بدیم این چه شکلیه. این میشه شکل سوم، چون هم در اول هم در دومی هر دو جا موضوع قرار گرفت. مثال شکل چهارم، قرار شد اولی موضوع بشه دومی محمول. هر الف ب است، الف میبینیم اینجا موضوع شد و هر جیم الف است در دومی محمول شده. پس برخی از ب جیم است، اون وقت حالا مثال هر حیوان ماشی است و هر انسان حیوان است. الان لفظ حیوان در این قیاس تکرار شده، پس یا حیوان میشه ارده وسط در اولی موضوع، در دومی محمول. پس برخی از ماشی انسان است که اون نتیجه است. اینم اشکال چارگانه قیاس. در بین این اشکال چارگانه قیاس شکل اول به طبع انسان خیلی غریبه، ولی ما از شبان روز نوعا حرفایی که میزنیم به شکل اول میزنیم. اکثر حرفای ما حالت شکل اولی داره. اگه یه سخنرانی به شکل اول با مردم سخنرانی نکنه، بخواد به اشکال سوم، چهارم، دوم سخنرانی کنه، اصلا مردم در فهمیدن سخنرانی اون سخنران گرفتار میشه. چه عجب که شکل اول که همیشه حد وسط در مقدمه اول محمول و در مقدمه دوم موضوع باشه، این خیلی مطابقه با طبع انسانه. ولذا بهترین شکل شکل اوله و در بین مقدمات بهترین مقدمات مقدمات شیشگانه برهانه و در بین یعنی شیشگانه از بین اون 14 تا و در بین 5 تا صنعت بهترین صنعت هم صنعت برهانه. این تا اینجا از این اشکال اون چه مطابق طبع انسان است که ذهن به نظم و ترتیب طبیعی یک روش پیش می رود و بدون تکلف نتیجه می گیرد شکل اول است. این ترتیب طبیعی از محمول بودن اوسط، محمول بودن اوسط در صغرا بله و موضوع بودن آن در کبرا بله به وجود آمده است. از این روی شکل اول را در میان اشکال اربعه اول بدیهیات گفتن. دیگه درست این هم بده، اما این در بین اینها از همه روشنتره، بدیهیتره، اوله، اول بدیهیات گفتن. یعنی بدیهیترین و روشنترین اشکال در استنتاج. خیلی زود دادم ازش نتیجه میگیر. الان اونجا الان خیلی شما نپیچوندیم توی این مثال ها. مثلا اونجا ببینید هر انسان حیوان است و هیچ جماد حیوان نیست. الان اینجا میخوای نتیجه بگیری چیکار کنی؟ این خیلی مشکل بود. آدم تا فکر کنه ببین خب هر انسان حیوان درست، هیچ جماد حیوان نیست، پس چی بگیم؟ نتیجه را الان سریع آدم نمیتونه بگیر. و نتیجه را چی گرفتن؟ هر انسان، هیچ انسان جماد نیست. تا بخوای نتیجه بگیری یه مقدار پیچ میزنه. حد وسط ببینی که کجا تکرار شده، چی جوری شده، زود آدم نتیجه نمیگیره. این آتش است، به هر آتشی نور میداد، در جا میگی این آتش نور میداد، زود، خیلی وقت نمیخواد. حالا بگی مثلا هر انسان حیوان است و هر انسان ناطق است، و سری در جا نمیتونی بگی که پس هر حیوان ناطق است، هر انسان مثلا حیوان. مشکله. ببینید نتیجه تا بیای حد وسط نباید تو نتیجه بیاد، نه باید حد وسط تو نتیجه نیاد، فقط حد اصغر بیاد تو نتیجه و حد اکبر بیاد تو نتیجه. تو میخوای به شکل سوم یا چهارم نتیجه رو بگیری، میبینی یه مقدار گیر داری. باید فکر کنی، گفتی هر انسان حیوان است درست و هر انسان ناطق است درست، در جا میخوای چی بگی؟ پس هر حیوان ناطق است، میشه گفت؟ نه آدم مجبوری بیای پس انسان حیوان دو قسمش کنی، بگی حیوان بعضی ها هستن که نطق ندارن، بعضی ها هستن نطق دارن، پس برخی حیوان ناطق است. این برخی حیوان ناطق است تو بخوای در حالا الان شما از ما دعوا نکنی که این برخی رو شما از کجا گرفتید، چون هنوز بحث تمام نشده. باید برویم تو سور قضیه، تو سور قیاس، ببینیم کلی قیاس چیه، جزئی قیاس چیه، نتیجه قیاس رو باید جزئی بگیری یا کلی بگیری. شما اینجا گفتی علم صورت فعلی کلی است، اینجا اگه هر رو آوردی میتونی در نتیجه کلی نتیجه بگیری. هر علم صورت فعلی کلی است و هر صورت فعلی کلی ورای طبیعت است، پس هر علم ورای طبیعت است. اما اونجا میبینی هر انسان حیوان است، هر انسان حیوان است و هر انسان ناطق است. در جا میخوای چی نتیجه بگیریم؟ در نتیجه باید یه جوری باشه، حد اصغر باشه و حد اکبر، حد وسط تو نتیجه نباید بیاد. اینجا یه مقدار آدم باید فکر کنه و لذا تو نتیجه اومده که برخی از حیوان که انسان در هر دو جا حد وسط تو نتیجه نیاد، حیوان بیاد ناطق هم بیاد. اگه بگی هر حیوان ناطق است نتیجه غلط، هر ناطق حیوان است نتیجه غلط. با اینکه در هر دو تا مقدمه شما هر بود، هر حیوان انسان حیوان است، هر انسانی هم ناطق است، اما در اینجا بخوای بیای هر حیوان ناطق است غلطه، هر ناطق حیوان است. مثلا حالا اون بازی بحثی داره، اون میشه درست در بیاد، اما این نتیجه شما در نمیاد. چون حد اصغر میاد در موضوع باید اول قرار بگیره در نتیجه و حد اکبر باید محمول قرار بگیره. اگه بگی هر ناطق حیوان است، حد اصغر رو بردی محمول کردی و حد اکبر رو بردی موضوع کردی، در نتیجه غلطه. ولی چیزی با نتیجه بگیریم، فکر بکنیم، بگیم خب پس حیوانات رو مثل اینکه با دو قسم تقسیم کنیم، بگیم بعضی از حیوان ناطق است تا نتیجه درست بشه. اینجا گاهی از دو مقدمه کلی یه نتیجه جزئی میگیری، گاهی از یک مقدمه جزئی و یه مقدمه کلی نتیجه کلی میگیری، گاهی از یک مقدمه جزئی و یک مقدمه کلی نتیجه جزئی میگیری، گاهی از دو مقدمه جزئی نتیجه کلی. حالا اینا باز چجور نتیجه رو کلی بگیریم، جزئی بگیریم، چه بگیریم، باز بحث میخواد. حالا الان اشکال رو پس خلاصه امشب این شد که هر کجا قیاسی رو دیدیم درجا ببینیم تو این دوتا مقدمه قیاس چی تکرار شد، تکرار رو پیدا میکنیم، ببینیم که کجاهای دو مقدمه قرار گرفته، از طریق این حد وسط شکل قیاس رو تشخیص میدیم، شکل رو. حالا چجوری باید در هر قیاسی نتیجه را بگیریم، اون خودش یه بحث جدا میخواد. فعلا برای اینکه تشخیص بدیم این قیاسی که تشکیل دادیم از کدومی از چهار شکل است، فقط دنبال حد وسط که تکراره اون میگردیم ببینیم که کجاهای دو مقدمه قرار گرفته با این چهار صورتی که برنامه‌ریزی کردیم. والحمدلله رب العالمین.